هلا.
الو، سلام آقای اسماعیلی.
سلام آقای محترم، حال شما چطوره؟
قربان شما، حمید روشن هستم آقای اسماعیلی. امیدوارم که
بله آقا حمید، من در خدمتم.
زنده و پایدار باشید آقای اسماعیلی. بسیار سپاسگزارم از شما. قرض از مزاحمت
میکنم، شما لطف داری.
خواهش میکنم. قرض از مزاحمت این است که کوروش بخشنده، این فعال سرشناس جنبش کارگری رو هم به خاک سپردید و به درود گفتیم. حال مزچگونگی برگزاری این مراسم بفرمایید، به چه کیفیتی برگزار شد، حضور مردم چگونه بود، این بدرقه آخر این زنده یاد به چه صورتی بود؟
والا به خاک سپردی آقای کوروش بخشنده تو شهر سنندج، تعدادی از دوستا، تعدادی چشمگیری واقعا از شهرهای کردستان، دیگه اسم شهرهاش هم الان بالاخره ساقز، مریوان، فاوز، تهران، شهرهای خیلی از شهرهای دور و نزدیک، این انسانهای انسان دوست رو توی مراسم به خاک سپاری کوروش بخشنده شرکت کرده بودن. مردم خود شهر سنندج واقعا خیلی صداکاری کردن، تعدادی چشمگیری بود، همینطور که خودت تو فیلماشو دیدی تو بهشت محمدی سنندج. ما تو اون مسافتی که از اون جایگاهی که سالونی که کوروشو بالاخره آماده کردن به خاک سپاری، از اونجا با راهپیمایی و پلاکارت و پرچم قرمز رو که کشیده بودن رو جنازه مرحوم آقای کوروش بخشنده، با دستگل این مردم همراهی کردن، فیلم برداری تمام این بالاخره گوشی های پیشرفته که دوستان فیلم برداری کردن تا نزدیک به خاک سپاری، نزدیک به خاک سپاری. خب به خاطر مناسبات اجتماعی به حال خب آخوندی آمده بود، اونم اتفاقا خیلی پیرمردی بود، اون کار خودشو انجام داد. قبل از اون با اون صحبت کرده بودیم که شما احترام به شما میذاریم، شما کار خودتو انجام بده، ولی اجازه بده که تا این مردم اینجا هست ما هم کار خودمون انجام میدیم. اونم به اعتراض ما گفته بود بله منم همین کار میکنم. بعد از این کار اونا تمام شد، دوستان آمدن جلو، واقعا یه دقیقه سکوت اعلام کردن، بعد سرود انترناسیونال خوندن. بعد از سرود انترناسیونال دوستان آمدن، از هر کدوم از تشکلهای مختلف قدردانی از خانواده و از دوستانی که اونجا جمع شده بودن قدردانی کردن، شعر خوندن، دوباره خطنامه خوندن. از طرف کمیته‌های مختلف اونام زحمت کشیدن، بعد به دستگل فراوانی تقدیم خانواده خواهرش و مادر عزیز کوروش بخشنده کردن. بعد از مراسمم دیگه مراسمم تمام شد، نیروهای اطلاعات و نیروهای انتظامی اونجا فراوان بودن، ولی خب اینقدر نیروی مردم اونجا واقعا زیاد بود، اینقدر مردم با جان و دل آمدن شرکت کردن، دیگه اونا هم دست به هیچ عکس و عملی نزدن، یعنی فیلم برداری از مردم می کردن، بالاخره همراهی مردم بودن، اونا هم هر کدوم بعضی هاشون گوشه نشسته بودن. حتی برای تحقیق مثلا برای نمونه ما خب نیروهای اطلاعات اینجا هم اونا ما را می شناسن، هم ما اونا را می شناسیم، اونا هم آمده بودن. بالاخره جناب آقای محمود صالحی هم تشریف دارن، دوستای دیگر بودن، من بودم، ولی خب کاری به ما نداشتن تا آقامی که به خدمت شما حرف میزنم. اینی بود واقعا دیگه. من شخصا خودم از اون مردم، از تمام اون مردم، دوستانی که قلبشون برای آزادی، برابری، برای انسانیت میزنه، واقعا اون چیزی که شایسته یه فعال کارگری بود آقای کوروش بخشنده. ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم. آقای کوروش بخشنده هم واقعا در 3 دهه بعد این همه مبارزه، این همه تعدید، این همه تو سلوله انفرادی، قلبش هم مثلا یه بار عمل شده بود، ناراحتی قلبی داشت. حتی این میشه تا اونجایی که مربوط به زندگی خصوصی آقای بخشنده میشه، تا اونجایی که حتی مربوط، من این برای تاریخ میگم، برای طبقه کارگر میگم، حتی تو زندگی خصوصی آقای کوروش بخشنده، حتی با خانوادش هم مثلا خانمش از اون جدا شده بود، و این بالاخره مربوط به زندگی خصوصی اونا میشه. ولی خب دست به اون دفاع از انسانیت و از طبقه کارگر و از چه میدونم انسانهایی که بالاخره با دستای پینه بسته شون صاحب ثروت و سامان و تولید و این مملکت هستن، ولی متاسفانه خودشون دستشون خالیه. بعد از اون همه تعدیدی که به این آقای کوروش بخشنده شده که قلبش ناراحت بوده، گویا اون چیزی که من شنیدم که 2 سال حکم به این دادن، بعد از 2 سال شکسته شده 3 ماه، بعد از 3 ماه هم هنوزم هر روز اینو مثلا بالاخره زنگ بهش میزدن، تعدیدش میکردن. من خودم شخصا در چند مصاحبه ای حتی دفاع کردم از این انسانایی که واقعا ناراحتن، قلبشون درد میکنه، عمل کردن. من خودم تو سلول انفرادی یا تو شبی که بازداشت بودیم با آقای محمود صالحی، با معاون اول یکی از مدیرای زندان، اون شب با ما ملاقات کرده آقای صالحی، سر اعدام و اینا صحبت کرد. من سر بالاخره دفاع از کارگرای زندانی، چرا انسان ها به خاطر اعتقاد به زندانی بشه، آمدم همونجا گفتم آقای محترم، همین آقایی که کنار من نشسته این ناراحتی کلیه داره، 2 تا کلیهشو ناراحت، مواظب این باشین. از همین تاریخی که الان ما میریم تو این سلول انفرادی، من خودمم کارگر ساختمانی هستم، نقاش ساختمانم، تحت نظر دکتر متخصص من آسم دارم، ولی خب با توجه من بازم منم اشکال نداره، ولی این آقا مریضه، این آقا باید به موقعش دارواش بدین. خدماتی که اونجا متاسفانه کارگران بودن که خدمات میدادن، بالاخره نهار و شام و اینا، من روز نبوده یادآوری نکنم که بگم آقا این آقای صالحی، این دوستان ما کوروش بخشنده، اینا مریضه، نباید اینا خافر بشن از پزشک. و اون وعده دیگه خودتو دیدی که آقای صالحی با اون وعد خونریزی کرد، و آقای کوروش بخشنده آخر انسانی که قلبش عمل کرده. خو هرچی به زبان بی زبانی به این آقایون میگی، خو هیچی اصلا کو گوشی شنوا، راست انسان هم میمیرن، بالاخره تعریف مردن انسان هم معلوم نیست، یکی به تصادفی میره، یکی بالاخره مریض میشه، یکی چه میدونم، هر کدوم به یه نوعی، یکی به بلای طبیعی، یکی به هرچی. ولی ما حرفمون اینه، ما میگیم آقا راست کوروش، خب دولت نامده یه گلوده بزنه به سر آقای کوروش یا با آقای شاروخ زمانی، یا مثلا از نظر فیزیکی بزنه مثلا محمود صالحی، یا 2000 انسان دیگه. ما حرفمون اینه آقا، این آقایون طبق علم پزشکی مریضن، مریضم نباید تو قانون، قانونی که قانون انسانی هست، مریض انسانی که مریضه، کدوم انسانی قبول میکنه، کدوم شرافت و کرامت این انسانیت این قبول میکنه که ماها و ساعتا و نمیدونم تو زندان باشن و تعدید و چه میدونم با یه ذره برنج خشک و با دهن کچی و چه میدونم به حرمتی به این دیدن. و انسان هم سن نیستن، انسان هم بالاخره گوشتن، پوستن، خونن، بهش فشار میاد. خب اینه که ما میبینیم که محمود اینجوری شد. خب شعر خب الان ما نمیخوایم، ما بر علی دروغ و توتعه و خرافات مبارزه میکنیم، ولی خب شعر خب اصلا نزدن. ولی آیا ما حرفمون اینه از نظر روحی، از نظر فشار دیگه؟ خود حساب فقط تنها از زدن فیزیکی که نیست، از زدن روح و روانی چی، فشار روح و روانی چی. اینیه که من این قدی که تو حضور زن داشتم برای شما توضیح دادم، و این واقعا خوشبختانه همینم نشون داد که این حرکتی که تو مراسم آقای بخشنده شد، من به نظر من به ایمان یک کارگر ساختمانی، هرچند سالهای سال نظام سرمایه‌داری به انسانهای مبارز فشار میاره، تهدید میکنه، کشته، اعدام کرده، انسانها در بدر شدن، برخلاف میل خودشون مهاجری رو بر حال قبول کردن. تو همین تاریخی که در عرض این 6-7 ماهی که فشاری که آمد تو فعالین کارگری تو شهر سننده، سقز، تهران، اینا با همین مراسم شارخ و کوروش بخشنده و شبکه‌های اجتماعی، به نظر من نه تنها طبقه کارگر، نه تنها انسان‌های شریف عقب نشینی نکردن در مقابل نمایندگان سرمایه‌داری، بلکه تعرض هم کردن. این خیلی مهمه. ما نه تنها عقب نشینی نمی کنیم، تعرض هم می کنیم. که تو همین مراسم کوروش بخشنده با سرود انترناسیونال، با شعرها، با چه می دونم قطعنامه‌ای که خوندن نشون داد. این خیلی برای من واقعا لذت بخش بود که این همه فشاری که مخصوص برای فشار سنندج آمده بود، من فکر میکنم از نظر تاریخ، از نظر هرچی اسمش میذاری، جبران اون گوشه یا اون فشاری که در سر این دوستان ما آورده بودن، من فکر میکنم آقایون خودشون خوب متوجه شدن. یه درسی بود که ما جبران اون فشار کردیم که نشون دادیم نه تنها عقب نشینی نکردیم، بلکه تعرضم کردیم. من در خدمت.
زنده باشید آقای اسماعیلی، که در واقع توضیح جامع رو دادید و جان کلام را گفتید. به قول فرمایش شما، تا نابرابری و بی‌عدالتی هست مبارزه هست و این راه ادامه خواهد داشت. در این مسیر زنده یادان شاهرخ و کوروش رو، دیگران را از دست دادیم، ولی این راه ادامه دارد. و همین برگزاری با شکوه این مراسم آخرین بدرقه زنده یاد کوروش، خود نشانگر این بود که بله، طبقه کارگر این رزمنده استوار و پایدار خودش را فراموش نمی کند و نخواهد کرد. آیه اسماعیلی، از این فرصت استفاده کنم، یه خبر ناگوار دیگه‌ای هم پخش شده، این که صبری آشناگر، یکی از فعالین با سابقه شهر سنندج، هم فوت کردند. آیا این صحت داره؟
بله، اون خانمی که شما می‌فرمایید، من در خدمت اون نبودم، ولی هر اینی که تو دل مردم شدیدم، اونم خیلی انسان شریفی بوده، اونم در دوران خودش خیلی زحمت کشیده. من همین قدی که صادقانه میگم، همین قدی که شنیدم که فوت کرده، ولی از تشییع جنازه شو یا اینو برگردیدن سنندج، این دیگه واقعا یا کم‌لطفی من بوده یا به حساب گرفتاری میذارین. بالاخره اطلاع خیلی چیزی ندارم که من در اختیار شما بذارم، ولی بعضم من از دوستان، از رفیقان سوال میکنم، چون نمیخوام واقعا شما عزیز بشید، نمیخوایم ما برای تاریخ دروغ بگید. اینه که من همین قدی که فهمیدم اینجوری
ممنون میشم از پیگیریتون آقای اسماعیلی. من عرضم به این بود که در واقع این گونه مرگ ها با سکته قلبی و مغزی ظاهرا طبیعی هست. نمیدونم این گونه مرگ ها این بازتاب چیه در بین فعالین؟ آیا این پذیرفتنی هست؟ پزشک قانونی چجوری جواز دفن میده؟ چجوری آیا کالبد شکافی میشه؟ آیا درخواستی میشه در این رابطه صحت و سقمش رو در واقع بررسی بکنن؟
واقعا راست میگی. ما وقتی مال خبر دادن به ما دیروز پریروز بود روز پنجشنبه وقتی خبر دادن به ما عجله از سقف را افتادیم رفتیم. وقتی رسیدیم اونجا به ما گفتن آقا از بیمارستان آوردن تو سردخونه، چون سردخونه و اون مردشور خانه که مال دهشت محمدی فنندزه یه خود نسبت به شهرهای دیگه یه خود پیش رفته تره یه مقدار. بعضم اونه ما شایسته انسان ها نیستن که این همه زحمت این همه فداکاری، ولی خب به همین زمان اینم واقعا به اینم اعتراض داره، ولی خود نسبت به شهرهای دیگه ما میگیم چیز بوده. به این دیگه خود متاسفانه مناسبات خرافاتی و اجتماعی و همه چیز تو حتی خانواده جان باختگانی اینم یه خورده ترس و تعدید و اینا یه خورده مجال هم حتی نمیگن به انسانهای فعالی به انسانهای دلسوز. بالاخره میترسن، چه میدونم شاید خودشون هم میترسن، مثلا مردم رو بهانه میکنن ما نمیخواییم برای مردم مشکلی ایجاد بشیم. یعنی در واقع واقعا باید از نظر علمی اصلا بله هر انسانی به هر دلیلی مخصوص انسانهایی که تو فشار بالاخره قبل سابقه جراحی داشتن سابقه ناراحتی قلبی داشتن خود طبیعتا باید کار مشتفه کافی میشه، باید پزشک متخصص میامد بالاخره این الان کار مشکافی میکن علت این چی بوده. آیا بالاخره امروز اینقدر علم پیشرفت کرده که این انسان الان کار مشکافی کنن حتی بفهمن علتش چی بوده این انسان هم مرده؟ متاسفانه برای کورش این نبوده. مثلا اون جایی که من میدونم دیگه همین قضی که از بیمارستان آوردن و بالاخره ولی خوشبختانه دوستان من نقش داشتن اینجا که به هر بهانه شده به هر طریقی شده بالاخره اینو شب به خاک نسپارن تا تمام دوستان جمع میشن. این دوستانی که اون این چیزی که اینقدر دستالات داشتن و در توان داشتن و بالاخره تو خانواده راضی کردن و چه میدونم این مسائل ها، ولی تنها چیزی که برای ما خیلی مهم بود اون کابوش کابوش مهمه برای همه دوستان ما، ولی این تنها چیزی که برای من شخصا ارزش داشت این خوشبختانه دیگه شب به خاک نسپاردن که چهار نفر جمع کنن و زود بالاخره اینو به خاک بسپارن. این خوشبختانه زمانی به خاک سپاردن که تمام دوستان از راه دور توی مراسم شرکت کردن و خیلی مراسم خوبیه و همین طوری که خودتم دیدی ما هم ادای وظیفه کردیم جده این مردم بود این تفسیر منم بوده. ما نمیخواییم برای بالاخره تاریخ از خود چیز کنیم، ولی اینی که ما واقعا تونستیم سعی کردیم پیش قدم مردم باشیم، سعی کردیم خودمون عملا. من همیشه میگم تئوری بدون عملی هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، حتما باید تو عملم نشون بده که بالاخره این حرکتو. ما واقعا نه تنها من اصلا همه دوستامون کوچکتر از تمام اون انسانهایی بوده کوچکتر از همهشون بودم، ولی ما پرچمدار پیشرو اون مردم بودیم که این تابو ترس رو بشکنیم و برای نسل جوان برای انسانهای دیگه بتونن این کار بکنن. ترس به معنی اینی که تا دیروز تو زیر زمینی ها تو کوه آبیدر و میرفتن توی دره ها مثلا شاید مراسمی برگزار میکرد، ولی الان خوشبختانه تو همون قلب شار سننده با اون همه نیروی لیبا شخصی سروت انترناسیونال و قدنامه ها و بالاخره یه دقیقه سکوت و اینا رو چیز کردن انجام دادن، این خیلی برای من چیز بوده،
درود بر شما،
لذت بخش بوده برای من، دستاورد خوبی داشته. اونی دیگه کاروشکاوی، بله، ما متاسفانه الان آقای شارق زمانی خوب همین قدی که به ما گفتن به دوستا به همه او تختش خون ریزی کرده و مرده، ولی کو دادگاه شفاف، کو پزشک قانونی انسانی شفاف؟ اصلا پزشک قانونی ببخشید من وقت شما میگیرم،
خواهش میکنم،
من پزشکی نیستم، من کارگری هستم در کشمکشم زندگی در سختیای روزگار آگاهی رو به دست آوردم، در لابلای کتابا من آگاهی به دست نآوردم، من تو درد و رنجا با هم طبقای خودم آگاهی رو به دست آوردم. اینه که واقعا از نظر علمی من اگر بخوام به جای پزشک و پزشک قانون صحبت کنم، بله پزشک قانون نباید علم پزشکی زیر ذره‌بین هیچ ایدئولوژی باشه. یعنی چی؟ پزشک علم خونده، تحصیل کرده، باید خودش تصمیم بگیره مریض و مرده رو، تصادف و چه میدونم غیر زار و کابوشکافی بکنه، در اختیار خانواده توده مردم بذاره، مخصوص این انسانایی که دیگر بالاخره چندین سال قلبشون برای آزادی تاوان دادن، زندانی کشیده، ولی کو گوش شنوا؟ حتی ما پزشکای ما زیر ذره‌بین ایدئولوژی هستن، ذره‌بین گذاشته روی این انسانایی که میخوان از این انسانا دفاع بکنن، یالا وسیل باشه یا پزشک باشه، جرات نمیکنن. بالاخره ترسم هست، تهدیدم هست، خب دنیای سرمایه و سود و چه میدونم اینا هم هست. متاسفانه علم پزشکی هم در خدمت پوله، علم در خدمت انسانیت نیست. این جامعه پزشکی هم واقعا به این چیزم باید معترض باشن، با این وضعیت و وکیل هم باید این کار بکنن. بالاخره ببخشید اگر پراکنده اشاره کردم به یک چیزی، تونستم و به ذهنم آمده در اختیار شما گذاشتم اون مردم، اگر کمی بوده در توانم بیشتر از اون نبوده، بهتر از اون، علمی‌تر از اون توضیح بدم، من معذرت.
نه خواهش میکنم آقای اسماعیلی، شما به خوبی حق مطلب رو ادا کردید. جا داره اینجا فقط این رو اشاره بکنم که هستم بسیارم پزشکان و وکلای شریفی که با وجود اینکه این همه هزینه به آنها تحمیل میشه، این همه تحت فشار و تهدید قرار میگیرن، آنها هم در واقع از کارگران دفاع میکنن. من بسیار سپاسگزارم از شما و باز تسلیت میگم به شما، به اعضای خانواده زنده یاد کوروش بخشنده، به همه فعالین جنبش کارگری. در پایان اگر نکته خاصی هست بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من در پایانم منم به تمام انسانهای شریف، به تمام طبقه کارگر، این انسانهایی که سده هست مبارزه کردن، از شارقا، از کورشا، از دیان و هزاران انسانایی که بر علیه سرمایه‌داری مبارزه کردن و جونشون از دست دادن، من در غم اون عزیزان شریکم. بار دیگه من تعهد انسانی میدم، باقی عمرمم رای اون عزیزانو، دفاع از طبقه کارگر تا آخری قطره خونم در مقابل نظام سرمایه‌داری عقب نشینی نخواهم کرد. من برای یادآوری خدمت شما عرض میکنم این چه قانونیه؟ از وزارت اطلاعات سپاه مهابات تقریبا یه هفته از منو تحت فشار قرار دادن برای اینکه من سخنگوی کمیته زندانیان مهابات هستم، به سند آزاد شدم، دادگاهی شدم، لایحه نوشتم گذاشتم جلوی قاضی، یک ساعت و نیم از طبقه کارگر دفاع کردم، اینقدر من دفاع کردم، قاضی به گفته خودش گفته آقا من قاضیم یا شما، گفته شما قاضی هستی، ولی من و شما به عنوان دو تا انسان هر کدوم به نوبت خودمون باید صحبت کنیم. این آقایون چی از ما خواستن؟ شما گوش کن، تو این قرن علمی واقعا آدم خندش میگیری، واقعا آدم به این کوتاه‌فکری این آقایون خندش میگیری. به من میگه شماره تلفون واحد سیده محمد مولانایی و یوسف آخار آباد به من بده شماره تلفونه. گوش کن آقای یوسف آخار آباد محمد مولانایی دو سال تو زندان بوده، یوسف آخار آباد حکمش تمام شده، آزاد شده، تو چند قدمی خود آقایون هست، پرونده پیش اونا بوده، دو سال تو زندان بوده، هنوزم واحد سیده 20 روز یا یه ما دیگه مونده حکمش تموم بشه. این آقای فشار به من آوردن شماره تلفن اونا بدیم. واقعا شما این آقایون نه قاچاق فروشن، نه دزدن، نه غارتگرن، نه این یارو بلایش شما مردگه تفویز بابک زنجانی هم که دست رنج این مردم رو جوری بیاره ببرن و آخرش هم فیلم میشه میان دیدی تو دادگاهش یکی میگه شما را حساب اشتباه داده و یکی میگه این شما را حساب فلانه، یعنی مردم رو به بعد
هم که میگه پول خوردم هست.
آره بچه میان جوک تاریخ میکنه برای مردم، یکی میگه این شما را حساب اشتباه داده، یکی میگه این شما را حساب نمیزن فلان داده، یعنی واقعا جوک برای این مردم رو تاریخ میکنه. و این تو این دادگاه عقب افتاده پوسیده شماره تلفون 3 نفر تو اون دادگاه محاکمه شدن، تو اون دادگاه زندانی کشیدن، حکمشون تموم شده، چه لزومی داره اگر اینو از نظر روحی روانی فشار برای ما نمیاره؟ اگر مردن وقتی ما میگیم انسانی که میمیره بدعی دلیل میمیره، خب این فشار روحی روانی دیگه. با این آقا امروز فریدم همین که الان دارم با شما صحبت کنم، آقا شما توی قرن واقعا یه خود فکر بکن بدون شما چی از ما میخوای؟ من حضور زین ندارم شما را تلفونشو انا ولا در اختیارت میذارم، ولی تو اگر راز نگی شماره خودت بده من میدم بهت، هیچ مشکلی ندارم. چون این آقایون انسانا از انسانیت دفاع میکنه، اینه که تو دیگه چی میخوای؟ تو واقعا ما گرفتاریم خیلیه.
بله
اینه دیگه، من در پایان عرفم این میخواستم اینو خدمت شما
به
اطلاع شما برسونم.
بله اینم بخشی از همین تهدیدها و فشارها و بالا بردن هزینه هاست. و درود بر شما آیه اسماعیلی که در واقع استوار و پایدار در عرصه مبارزه هستی در دفاع از، و این رو هم عنوان کردی، با صدای بلندم عنوان کردی، بیان کردی، همه هم میشنوند میدانند که بله در دفاع از طبقه کارگر هم طبقه ای هایت از هیچی کوتاهی نمی کنی، تا پای جانم هستی. من روزهای خوبی براتون آرزو می کنم، بسیار سپاسگزارم از شما آیه اسماعیل.
بله این به گفته یکی از انسان ها، این کوتاه رو من شما را عذیت نمی کنم، میگه سیب این به صورت شعر گفته، من نمی تونم متاسفانه بگم، ولی خب با همین چیز زبان ساده کارگری میگم، میگه منتظر سیب نباشی از درخت بیفته، شما برین این درخت سیب رو بتکونی. منظورش انقلابه، منظورش انسان هست که منتظر این سیب نباشی خودش بیفته تو به این راحتی برداری بخوری، شما با این درخت سیب رو بتکون، چوب رو بگیر دست، چه میدونم به هر طریقی تو میدونی این درخت تکون بده تا این سیبه بیفت. خب شب شما بخیر، عرضی موفقیت برای شما،
زنده و پایدار باشید، شب عالی هم بخیر.
خواهش می‌کنم.